خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یک بحث دامنه‌دار و ریشه‌داری است، بحث این که انسان جزء متقین به شمار بیاد. چه شرایطی هست که انسان، حالا ما سوره زمر انتخاب کرده بودیم اینجا آیه 57، او تقول، چند تا او داره، او تقول داره، او تقول لو ان الله هدانی یا هدانا، لو او تقول اینجور میگن، این حرف را میزنن، لو ان الله هدانا لکنتو من المتقی. اصل بسیار مهم این تقوی را هدایت خدا حساب میکنن، یعنی تقوی بدون هدایت الهیه حاصل نمیشه. هدانی یا هدانا، و اینم که در آیه قرآن ما در سوره هم میخونیم اهدنا الصراط المستقیم، اونم باز برنامه هدایت بعد، یعنی حتی همون صراط مستقیم هم اصل ریشش برمیگرده به هدایت الهیه. مرحوم آیت الله عظما بهجت از ابتدای طلبگیشون فرمودن که من یک نصیحتی موعظه‌ای از مرحوم قاضی به من منتقل شد، همه راهگشای من از اون نصیحتی بود که ایشون فرمودن اگر مواظب خودت باشی، خودت را بشناسی، خصوصیاتی که باید در خودت خودشناسی کنی، مسیر هدایت باز میشه. و ایشون فرمودن که یک انقلابی در مجموعه فکر من در اون حالت جوانی که اون موقع داشتم حاصل شد که هرچه از خود ما شروع میشه. هدایت از ناحیه خداست، ولی این ارزشی و این پایه اولیه از خود انسانه. خیلی مسئله بزرگه، با عظمت. عمری میگذرونیم، صبح شب میشه، شب صبح میشه، و قدری هم به این ایام عمر نمیدانیم، از دستمون میره. یک دفعه میبینیم دستمون خالی هست. پس اصل تقوا ریشش به هدایت برمیگرده و این هدایت از خود انسان باید شروع بشه. اصل هدایت خداست، ولی اینکه ما لایق باشیم این هدایت الهی را بپذیریم، اینش از خود ما شروع میشه. مبدأ هدایت ماییم، ولی اونی که اعطا میکنه هدایت را و میرسونه به ما و موارد هدایت را روشن میکنه برای ما و باز میشه اون طریق مسئله هدایت. در یک جریان دیگری هم یکی از این آقایون علمای بزرگ میگه ما با دوستانی دور هم جمع بودیم در حرم حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه و داشتیم اونجا گفتگوهایی میکردیم، هر کدام یه حرفی میزدند و رد و بدل میکردیم و گفتگو داشتیم و هر کسی یک جوابی برای حرفای طرف مقابل میزد و اتفاقا دیدیم آقای بهشت وارد شدند برن حرم را، چون اینجا هم رسمشون این بود میرفتن مسجد فاطمیه نماز خودشون تو منزل میخوندن، بعدش میامدن مسجد فاطمیه دیرتر برای اینکه جوانها و اینها میخوان شرکت کنن، دیرتر اینجا نماز میخوندن به جماعت، بعد میرفتن حرم. چقدرم به این مستحبات و اینا اهمیت میدادن ایشون و مشغول بودن، گاهی تا ساعت 8:30 در حرم میجور ادامه پیدا میکرد که مشغول عبادت و ذکر و برنامه‌شون داشتن. در نجف هم همینجور بوده، میرفتن برای حرم، دیده بودن اینا خیلی یک کمی مکث کرده بودن اونجا واسیده بودن، ایشون گفت چون من خیلی به ایشون علاقمند بودن و از ایشون گاهی سوالی میکردم و جواب میدادم، فهمیدم که ایشون یه چیزی میخوان به من بگن. از اون دوستان فاصله گرفتم، ایشون یه قدری چند قدم هم فاصله بیشتر رفتن که فاصله از اون بقیه بیشتر بشه که صدا ظاهرا منتقل به دیگران بشه و ایشون ذکر کردن حیف عمرتون را به غیر معرفت نفس بگذرونه. اون چنان در وجود من این بیان ایشون بعد از اون مهاجهی که با اون نداشتیم و گفتگو میکردیم انقلابی در وجود من ایجاد شد با این کلمه ایشون، حالا یک تصرفی هم ظاهرن کرده بود، مثل که یک آتش و شعله میزنه توی وجود من میزنه. گفت از همون موقع دیگه نتونستم که اینقدر عمر انسان قیمت داره و بی خود به یه چیزهای بی ثمر وقت خودش را تلف نکنه. پس اصل هدایت در امر تقوا لازمه، بدون هدایت اصلا تقوا حاصل نمیشه. این هدایت هم باید از جانب خدا باشه، اینم مسلمه، ولی این طرفش که ما آمادگی پیدا کنیم هو العمده، که خودمون با معرفت النفس آمادگی پیدا کنیم این معرفت النفس حاصل بشه. بله، من یک مطلبی را در این ماه رمضان، توفیقی بود توی این مباحث قرآنی که داشتیم، دریافت کردم که انسان لایه‌هایی داره. این اصلاح هم که میگن اصلاح نفس و فلان، اینم باز لایه‌هایی داره، به حسب توجهش این انسان که هر اندازه توجه بکنه اون لایه ها را خودش پیدا میکنه و موجب اصلاحش میشه. همونطور که اعمال روزمره ما باعث میشه که هی لایه های اضافه بشه، کارهایی که دیروز کردیم اینا یک جایگاهی پیدا کرده، جایگاه کارهای امروز ما دوباره روی اون داره یک لایه جدیدی به وجود میاد. و گاهی آدم غفلت هم که پیدا میکنه مال همین این لایه هایی است که برای انسانی یک حالتی درست شده که این در وجود انسان بسته خمیر مایه شده، مثل ماستی که برن یا خمیری که میبندن، این بسته شده، خمیر مایهش در وجوده. و این پیدا کردن این لایه ها خیلی مهمه. در معرفت و نفس اصلش اینه که ببینیم اینا از کجا، این مثل یه کینه که تیکه تیکه هی این کینه پینه بسته میشه، این همینجور هم تمام اعمال ما این لایه هایی را درست میکنه، رو هم انباشته میشه، بعد در تصمیم گیری های ما هی اضافه میکنه و بر همون پایه حرکت میکنه. اینو من متذکر شدم که ما مشکلمون اینه که یک چیزهایی، باورهایی و یا یک اندوخته هایی در وجود ما هست، مثل اینا که مبتلا میشن به بعضی از گناهان، نمیتونه از این بگذره، من نمیتوانه بگذره. یک آقایی زنگ زد به من و این مطلب را ذکر کرد، من خودم باعث بر همین شد که یه خجالتی کشیدم و گفتم چطور میشه انسان بالاخره یک جوانی متوجه به این مسئله خودش شده ولی ما این اندازه غافل باشیم. میدونید در این گناهانی که نوعا در تخیلات جوانها بالاخره پیش میان، خدا رحمت کنه یه اخوی ما یک نکته هایی میگفتن آدم خندش میگیره ولی خیلی آموزنده بود. یه روز دست من گرفتن ایشون، خب سنمونم خیلی هم بود و اینا بود، گاهی ایشون یه تذکراتی به ما میدونید. پدر بزرگ ما سید محترم و بزرگواری بودنشون یک الاغی داشتن که با این میرفتن برای نمازها و برنامه هایی که داشتن و مجالس مختلفی که شرکت میکنن، این خیلی تابع ایشون بود و حیوان خب بالاخره چیزهایی هم ازش نقل میکردن از این حیوان که کم کم یه آثاری در وجود این درست شد که میگفتن که مثلا تجربه کردن مردم بعضی چیزهای شبهناک یا علف چیز اینا میوردن جلوش میخنن نمیخورده تا این اندازم نخورد. خلاصه ایشون ذکر کردن، گفتن که بیا این حیوان ببین چطور داره فکر میکنه. و تعجبم بود واقعا، از راه دور آمده بود و آورده بودنشون به گوشه ای بسته بودنش که این وضعشم داده بودن، در حال فکر بود. گفتن حالا این دیره چه فکری میکنه؟ منم خیلی دارم اثر گذاشت، دیدم کاملا معلومه که در حال فکر افتاد، دیره فکر میکنه. مقابلش هم هست حیوانات دیگری که مثلا فرض بگیرید که خب میان حالا یا چیزهای شهوانی که دارن فکر، اما این اصلا اون مسائل نداشت. یعنی توی موقعیتش چجور بود که در حال جدا فکر بود، حالا این روی چی داره فکر میکنه. بعد ایشون گفت ما به اندازه یه الاغ ما نیفتیدیم اینجا به فکر بود. حالا از مسافرت اردنشون اینجا بود، معلوم بود در حال جدا فکر بود. ولی اوصافی از این حیوان زنبسه خیلی چیزهایی را نقل میکردن، چیزهای مختلفی ازش نقل میکردن که با خیلی از حیوانات دیگه خودش را جدا کرده بود، یعنی یه وضعیت خاصی بود. وقتی هم که از دنیا رفت همه ما ها متأثر شدیم از وضعش، یعنی چون خیلی می دیدیم تابعی ایشونه، این دست و پاشم هم تون 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 اینجوری راه می رفت، اصلا حجمش کوچکتر از حیوانات دیگه بود، یه قدر کوچکتر بود و فیرز تون 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 می بردشون. حکایت ها نقل میکردن. ایشون گفتن شب توی مسیر راهی برف فراوانی پیدا شده بود، گرفته بود یه قسمتی راه. گفتن همین که من رسیدم به این سمت برفگیری که بین راه بود و اینها، معلوم شد از این حیوانات درندهی که حالا یا گرگ بوده یا چیز دیگه که بالاخره اینا گرسنه هستن. من یک دفعه احساس کردم که این ترسید و یکی از آثارشون همینه که وقتی میترسه وای میسد و میشوشه، یعنی نشون میده که من مثلا همین که تو گفتن آیت الکرسی و چند تا دیگه حالا تارقل نشده حالا تو حافظه من نیست، گفتن اونم هیش زدم، یعنی اینجا جای وایسیدن نیست، دو سه تا هیش زدم. این را افتاد با سخت‌ترین ترس و حالتی. گفتن صدای اون حیوانم این دفعه دیدم بلند شد که فهمید که ما داریم میمون، صداشم اومد به گوشمون، فهمیدیم دیگه نزدیک آمد. گفت این ایشون میگفتن این زبان دسته اونچنان جدی شد و در راه رفتن تون و خلاص از اون محرکه اونم تو برف در رفت. خب اینا از خصوصیات بود که از این حیوان خیلی چیزا رو نقل میکرد. حیوان خودش رو میتوانه از سایر حیوانات جدا بکنه. ما اینا بالعیان دیده بودیم و واقعا معرکه ای بود در جایی. اسم این هنوز هم تو مردم معروفه دیگه، حیوان یک عالم متدین مقدس همه جهت تمام. حتی من این تو ذهنم جا گرفته که ایشون آبهای عادی که توی حوض و اینا بود نمی آوردن برای این، حتما باید برن از پاکنه از اون آب پایین آب تمیز می آوردن بهش می دادن، اگه احترامش می داشتن. گاهی وقتا چندین جلسه پشت سرم می شود، می ده از طاقتش این زیادی شده در یه جای اون، در یکی از این طویله ها جاهایی که جاش گرم و چیز بوده می داشتن، یه الاغ دیگری سوار می شدن و می رفتن که فشار رو اینا. گفتن وقتی بر می گشتن یک حالت حق حقی و به دوری که خلاصه چرا منا ولکردی رفته، یه همچین حالتی هم داریشون نقل میکردن که این علاقهی که به ما داشت به کاری که داشت. خلاصه اوصار یه حیوان میتونه اینجور هدایت بشه و مسائلش را ببره تو مسائل خلاصه معنوی و تا این اندازه و این مشهود بوده بر مردم. من داستانا به طور ناقصی اینجا نقل کردم که ببینید این موضوع مهمی، این هدایت ها حتی برای حیوانات، این که داره بعضی از اینا مثلا محشور میشن در بهشت و حتی این که ویزل وحوش و حشرت، بعضی معنا کردن که این وحوشی که جنبه های هدایت الهی دارن برایشون یه بهشت خاص خدا قرار داره و اینا هم در یک ردیف معینی بلاخره در اراده خودش، در تصمیم خودش، در اون حد حیوانیش، بلاخره تو حد حیوانیش برای خودشا صحیح دارن. حالا ما کجا باشیم و اینقدر دیگه از یه حیوانم عقب بندازیم خودمون به اون درجه نرسیم، ببینید چه محرومیت بزرگی هست. و اینا برمیگرده به اون لایه. حالا در مورد همین حیوان که ذکر کردیم، یکی از تفسیرها یه آقای روی منبر بعضی دستگاهی از ایشون نقل میکرد، گفت این همون حرفا. یه دفعه من تو ماه رمضان یادم حرفا اومد، خواهم منبرش بودم، منبر عالم بزرگوار، گفت این حیوان هم لایه هایی داره، اگه هی تمرین کنه توی اون شهوات این لایه ها میفته توی اونجوری تحویل میشه، میبینه یه چیز شرور اونچنانی خلاصه شهوانی، ولی اگر این لایه هایی که آمده روی مباحث معنوی رفت، این کم کم همین حیوان هم تو مسیر خودش تغییر میده مسیر خودش. پس به هر حال این معذرت میخوام تکرار میکنم، این تقوا از خودمون شروع میشه اما برمیگرده به این لایه هایی که در وجود ما قرار گرفته. اینا رو باید اصلاح بکنیم. دیگه اصلاح نکنیم پیش نمیره کار. اصل هدایت از اینجاست. حالا این آیه او تقول لو ان الله هدانی لکنتو، اگر منو هدایت کرده بود لکنتو من المتقین. اگر منو هدایت کرده بود من مسیرم مسیر متقین بود، ولی واقعیتش این است که نه، هدایت از جانب خود ما شروع میشه و باید خودمون این کار رو انجام بدیم. اگر نکنیم پیش نمیریم، اگر نکنیم خود به خود ظلم کردیم. آیه بعدی همیشه یه سوال که تو ذهن آدم میاد، این آیه قبل و بعد را بخونید جواب آدم میده از معجزات قرآن. آیه بعدش میاد بعد قد جاءت که آیتی، اون آیات الهی آمد به سوی تو و کذبت بها. این نکته است. آیت هدایت الهی میاد به ما، واقعا هم روشن میکنه قلب ما، روح ما، فکر ما، اما تکذیبش کنه. واستکبرت و کنت من الکافرین. تکندنده است این آیا جواب قبلی میکنه. بله از جانب خدا باید حاصل بشه، ولی اینجور دیری رفتار میکنه که آیاتی جاعت که آیتی فکذبت به ها و استکبرت و کنت من الکافرین. و یوم القیامه ترى الذین کذبوا علی الله وجوههم مسودت الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. اونجا وقتی میان روز مهمیست جلوه میکنن اینا که همه از این لایه ها، به تعبیر من این لایه های وجودیشون که استکبار در برابر خدا داشتن، اینا در ظاهر میشه لا اله الا الله، و جایگاهشون هم در جهنم معلوم. اینا محلشون، اون جایگاه مناسبشون، جای مناسبشون همون جهنم است. للمتکبر الیس فی، آیا نیست اینجور که فی جهنم مثوان للمتکبرین؟ متکبرین نباید برن اونجا، به این لایه هایی که موجب کبرشون در مقابل خدا بود، این تکبری که کردن هیچ تغییر نداره، اینا جایگاهشون در جهنم مقابلش. و ینجی الله الذین اتقوا. اما خداوند نجاتشون میده اونایی که از همین لایه های وجودی خودشون تقوا را پیشه گرفتن، هرچی اشکال بوده برطرف کردن، پرهیز کردن از اشتباهات و خطاهاشون. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم. بالاخره اینا فوز و رستگاری پیدا کردن به واسطه همین شناخت نفس خودشون و این لایه ها را اصلاح کردند و تقوا را رعایت کردند. ینجی الله الذین اتقوا بمفازته. اینا دیگه لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون. به به، اینا هیچ بدی به اینا دیگه نمیرسه. خداوند ما را توفیق میده اهل هدایت باشیم. این آیات شریفه که مهمش هم ایجاد اون حقایقی است که در وجود ما بیان کرده و میشناسیم و میتوانیم معرفت کامل به خودمون پیدا بکنیم، انشاءالله از این معرفت به معارف بلند الهی برسیم. و السلام علیکم و جميعا ورحمة الله وبركاته. الله
صل على محمد
وعجل